أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 13 از فصل 4 در بیان مراد از عدول در نماز از یک نماز به نماز دیگر هست. در موارد عدول مکلف عملا چه کاری باید انجام بدهد تا عدول از یک نماز به نماز دیگر محقق بشه. مرحوم سید فرمودن در مسئله 13 که المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیدهی هی از صلاة سابقه به نسبت الى ما مزا و ما سیعتی. این جایی که مثلا در نماز را به نیت العصر شروع کرده، دو رکعت خوانده، یادش آمد که نماز ظهر را نخوانده، بعد یادش آمد که نماز ظهر را نخوانده، اینکه عدول میدهد این نماز عصری را، نمازی که با عنوان عصر شروع کرده، این را عدول میدهد به نماز ظهر، یعنی قصد میکنه اون دو رکعتی که تا حالا آورده به نیت العصر، اون دو رکعت مصداق نماز ظهر بشود، دو رکعت بقیه هم که بعدن انجام میدهد ما سیعتی هم به عنوان دو رکعت از نماز ظهر باقی بشه. مقصود از عدول نیت قرار گرفتن هم ما سبق هم ما یعتی به عنوان نماز معدول و الی هست. مقصود از نیت اینه. اینکه فرمودن این در اینجا عدول را معنا کردن، در حقیقت در مقابل این نظر هست، در مقابل این احتمال هست که در موارد عدول آنچه که بر مکلف لازم هست در نیت و در قصد بیاورد فقط نیت رکعات بعدی هست، نسبت به ما سیعتی باید نیت بکنه، اما نسبت به گذشته نیت کردن لازم نیست، قصد کردن لازم نیست. در مقابل این احتماله. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله 13 مورد قبول اعلام واقع شده. روی حساب تعلیقی در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم سید نیست، نوعا قبول کردن. اگه تعلیقی هم باشه تعلیقای توضیحی هست، یا در جایی که این عدول بعد فراغ از نماز باشه، اگر اونجا را مصداق عدول دونستیم، عدول اونجا را معنا کردن، و الا عدول در اثناء نماز نوعا مورد قبول هست، مورد قبول اعلام هست که در موارد عدول هم باید قصد بکنه که ما عطا بهی الالآن جزء نماز معدول و الی واقع بشه، جزء نماز سابقه واقع بشه، و هم نسبت به مایعتی. در کلمات متقدمین الفقها ها هم این مطلب اومده. بله، عدول رو همینجور معنا کردم. یکی از بله کلماتی که متعرض همین معنای عدول شده، مراد از عدول را بیان کرده، عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودن المراد بالعدول ان ینوی بقلبهی ان هذه الصلاة به مجموعها، این صلاتی که به یادش هست به مجموعها، مجموعها یعنی چی؟ یعنی ما مزا منها و ما بقیه، هم ما مزا هم ما بقی، نیت بکنه که این صلات به مجموعه ها هیت سابقتل معینه، این نماز سابقه، حالا در اون جایی که عدول جایزه، حالا یا نماز قضایی باشه یا نماز ادایی، به اختلاف موارد عدول دیگه، همون نماز سابقه باشه، مقضیتاً او بله معداتاً که نماز ادایی باشه، اونی که در موارد عدول لازمه فقط این قسمته که از جهت عنوان صلاتی، چون قبلاً قصد نماز عصر بود، نماز لاحقه بود، الان باید قصد بکنه که نه، این جز نماز سابقه باشه. اما فقط در نیت از جهت عنوان صلاتی، عنوان خاص صلاتی فرمودن این رعایت این لازمه. اما بقیه مطالب مربوط به نیت، مثل این که قصد قربت مثلا داشته، نیت مطلق کافی نبود، باید به قصد قربت باشه، اون جهادی دیگه ای که در نیت شرطه، اونا دیگه اینجا لازم نیست، چون فرض اینه که اون اصلش باقیه دیگه. و باقی نیت یعنی بقیه جهات در نیت، لا یعجب التعرض الیه لسبق صحتها، این احتیاج به این نداره، به صلاحیتی للمعدول الیه، اون همون نیتی که اول کرده که به قصد قربت باشه، این همونطور که برای معدول و عام یعنی نماز لاحقه ساله بود، برای معدول و الی که نماز سابقه هست اون صلاحیت داره دیگه، احتیاجی به بیان این نیست. ولی خب این نیتی که گفته میشه مقصود از عدول اینه که در قلبش بگذراند این مطلب را، نه اینکه به زبانش بیاورد که تکلم به این بکنه. ولا یجوز ان ینوی ذلک بلسانه فان فعل بطلت صلاته، میشه کلام آدمی دیگه، از باب بطلان به کلام آدمی. در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم در اول این بعض همین مطلب اومده که مقصود از عدول اینه. دلیل بر این که در موارد عدول لازم هست که قصد بکنه هم نسبت به ما مضا هم نسبت به ما یأتی، دلیلش اینه که اون روایات عدول تعبیری که در او اومده با همین سازگاری داره که باید نسبت به ما مضا هم متعرض بشه شخص، چون در روایات این تعبیر اومده که یجعلها، اون نماز سابق را یجعلها مثلا اصرا، در روایت بله در صحیحه زراره و روایت حلبی که در این مورد وارد شده، در صحیحه زراره هست که فنوها الاولا، این نماز دوم را قصد بکن که این نمازی که به یدت هست ولو به نیت و ثانیه شروع کردی، ولی الان قصد بکن که این نماز فنوها، یعنی این نماز هم شامل ما مضا منه، اون رکعات ماضیه میشه، هم رکعات آتیه، فنوه ها مامزا رو هم میگیره. یا در روایت بله در روایت حلبی اومده فلیجعلها الاولا، در روایت زراره در فقرات متعددی این تعبیر عدول اومده با این عبارت که فنوه ها الاولا، فنوه ها العصر، فنوه ها المغرب، فنوه ها العشاء، مواردی که باید نیتش را عدول بده. تعبیر فنوه ها که اومده یعنی تمام صلات را نیت بکن که به این عنوان وارد شده. مرحوم صاحب جواهر در ابتدای عام در بیان مراد از عدول همین مطلب را فرموده المراد بالعدول کما سره بهی فی الروزه و غیرها، بل هو ظاهر و صحیح المذبور ایزن، مراد از عدول با استفاده از صحیح زلارم اینه که ان ینوی به قلبهی ان هذه الصلات مجموعها ما مزامنها و ما بقی هیت سابقه مثلا، ولا یتلفظ بلفظه فان لم یفعل هذه النیه، ولی اگه این قصر را نکنه این نماز فایده نداره. در صورتی عدول محقق میشه که نسبت به ما مضا هم قصد بکنه، ولی اگه این قصد را نکنه صرف این که بقیه را به نیت سابق انجام بده فایده نداره، نقص در نماز پیدا میشه، این نماز قابل تصحیح نمیشه.
بیانش میشه که شرط
بله با حدودی بله با حکم علال قاعده است. علال قاعده بله، علال قاعده نماز به هر نیتی که شروع شده به همون نیت ادامه، ولی این قاعده قابل اینطور نیست که قابل تغییر نباشه. دلیل خود روایت بله دیگه
نیت چه بعدن
همین در همین موارد حدود ده. نه در همه جا، در جایی که مورد عدول باشه با تغییر نیت اون دو رکعتی که از اول به قصد از شروع شده با تغییر نیت اون دو رکعت الان مساق نماز ظهر میشه. مستفاد از روایت دیگه. اینجون یه قاعده عقلی غیر قابل تغییر که نداریم، از محالات که نیست که، این که در نظر شارع این بله قابل تغییر، قابل به حسب اعتبار شارع قابل
محاله.
نه این که
شعره
که در نظر من اینجوره هست دیگه. این که اونی که ما احتیاج داریم اینه که در نظر شعره این مصداق نماز ظهر بشود. این که شعره کجا در نظر شعره کجا اتفاق میفته که این مصداق نماز ظهره، این عملش به ید خود شعره هست دیگه. این امرش به ید خود شارع است که شارع چه صلاتی را صلات ظهر حساب میکنه. اگر این روایات خاصه نبود بر اساس اطلاقات و قاعده عامه، اون نمازی نماز ظهر بود که از اول به قصد نماز ظهر انجام بشه. ولی این دلیل که اومد، از این دلیل به قول شما توصیه استفاده میشه که در نظر شارع نماز ظهر نمازی است که یا از اول قصد ظهریت داشته باشی یا به نیت الاصل شروع کردی در اثنا فهمیدی که ظهر را نخوندی اونجا هم نیتت را برگردونی، این به عنوان نماز ظهر پیش من حساب میشه دیگه. به امر جعلی و اعتباری هستی، قابل اینه که شارع تصرف کنه در این مورد بگه در نظر من اینطور حساب میشه. این فرمودن که پس در موارد عدول نه فقط نسبت به ما یعتی باید قصد داشته باشه، نسبت به ما مضا هم باید قصد داشته باشه. اینطور نیست که نسبت به ما مضا به صورت خودکار در موارد عدول ینقلب ما عطا بهی به نیت الاصل، ینقلب به صورت خودکار به نماز ظهر، بلکه این منقلب شدن احتیاج به قصد داره. لولا قصد اون به همون حالت خودش باقیه. خب وقتی احتیاج به قصد داشت، لولا قصد اون دو رکعت خوانده شده مصداق نماز عصر بود، اگر مکلف با تغییر نیت اون را بر نگرداند به عنوان جزء نماز ظهر قرار ندهد، این نماز نماز ظهر صحیح حساب نمیشه. فإن لم يفعل هذه النیه، اگه این نیت نسبت به ما سبق را انجام نده، ولو نسبت به ما یعتی نیت که داره، ولی نسبت به ما سبق اگه نیت این نیت را انجام نده، لم يحتسب له من الاولى، این دو رکعت خوانده شده به نیت الاصل لا يحتسب ظهرن. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه خود روایت ظاهره در این مطلبه، لظهور صحیح فی کونه قلبا لا انقلابا. از روایت زراره از صحیح حلبی استفاده میشه که اینجا از موارد قلب کردن هست، از موارد تغییر دادن جعل شی به عنوان آخره، نه اینکه به صورت رهری خود به خود مصداق باقت نظر غصد مکلف مصداقون بشه. بل فرموده چون ظاهر صحیح اینه، بل یندق الجذب بالبطلان هین ایزن اند من اوجب العدول، در مواردی که عدول واجبه، در بعضی از موارد که عدول مستحبه. خب اونجا که عدول مستحب باشه و مثل عدول من الله من الادا الالفائته، از نماز مغرب نماز عدول بده نیتش را به نماز عصر مثلا که نماز فایده هست، اونجا وجوب نداره. خواهی کسی قصد نکرد اون نماز رو به عنوان نماز مغرب تمام بکنه مشکلی نداره، ولی اون مواردی که عدول واجبه که در مثال همین لاحق و سابقه در ادایی اینجور بود دیگه، لازم هست نیتش را عدول بده. در موارد وجوب عدول این نماز باطل میشه، چون به نیت به عنوان این لاحقه که ممکن نیست واقع بشه چون اخلال به ترتیبه، به نیت سابقه هم که انجام نشده قلب به سابقه هم نشده پس حکم بطلان میشه. بل یندقل جز بالبطلان هینه ایزن اند من اوجب العدول. این را در ابتدا اینطور فرموده، ولی در ادامه فرموده که نه، ممکنه ما این سعیه زراره و ادله عدول را هم بکنیم بر این که فقط نسبت به ما یعتی نظر داره، نه نسبت به ما سبق. به عبارت دیگر همونی که قبلا نفی کرده بود که عدول از باب انقلاب باشد، فرموده بلکه ظاهر اینه که قلب هست نه انقلاب، در آخر فرموده که ممکنه گفته بشه که روایت ادله عدول دلالت بر این میکنه که نسبت به ما سبق به صورت قهری انقلاب الاللاحق پیدا شده. فرموده ولو انهو یمکن حمل صحیح علا ارادت نیت العدول به ما بقی له من الصلات، فقط نیست ما یعتی، و الا فما مزا لا مدخلیت لنیه فی قلبهی. روایات فقط میخوان مایعتی رو بگن، نسبت به مزا نیت مکلف هیچ اثری نداره، هیچ دخالتی نداره، بلکه مورد از موارد بل هو انقلاب شرعی تابع لنیت بالباقی. این همین مقدار که نسبت بقیه غصب بکنه، این نیت بالاضافت الالباقی موجب انقلاب ما مزا الى صلات اولا میشه. اگر کسی اینجور بگوید بله این حرف بدی نیست، کان جیدن لغلت مخالفته للقواعد به نسبت الالاول. اگه که این را ملتزم بشه، این حرف در مقایسه با حرف اول که لازم هست عدول حتی نسبت به ما مزا، به طوری که اگر نسبت به ما مزا قصد نکرد این نماز باطل باشه، احتمال اول این بود دیگه. این احتمال دوم در مقابل احتمال اول حرف خوبی هست، به خاطر اینکه مخالفت قواعد در این مخالفت قواعد در این احتمال دوم اقل از مخالفت با قواعد در احتمال اول هست، از جهت اینکه احتمال اول مخالفت با قواعدش بیشتر هست. اینجا که حرف بهتر اینه که ما احتمال دوم را قائل بشیم. اینکه چطور یعنی کدوم قسمت از مخالفت با قاعده در اینجا وجود داره که در اولی هست ولی در دومی نیست، باید هم به اشاره به همین باشه که در این افعالی که به قصدی انجام می شوند، این به حسب اون چرا که از مکلف صادر می شود، این دیگه قابلیت انقلاب را ندارد، قابلیت قلب را نداره. این که عناوین صلاتی عناوین قصدی هستند، دو رکعت اول اگر بخواهد به نیت زور واقع بشه، شرطش اینه که حین شروع قصد زهر بکنه، و الا اگر حین شروع قصد زهر نکنه، بعد از اینکه انجام داد قصد بکنه که اونی که قبلا انجام دادم مصداق این بشه، این میشه از موارد انقلاب شیء اما وقع علی میشه. بله ممکنه گفته بشه که اینجا برای خود طرف اختیار قلب نیست، چون اگه اختیار قلب اینجوری باشه، این میشه از موارد انقلاب شیء اما وقع علی. ولی از نظر شارع این را به عنوان اون به عنوان نماز عصر به عنوان نماز ظهر قبول میکنه، این در همین حد عیبی نداره. ولی اینکه بگیم با خود نیت مکلف قابلیت تبدیل به صلات عصر را داشته باشه، این امر این برخلاف قاعده انقلاب الشیء اما استحاله انقلاب الشیء اما وقع علیه، چون این محذور در احتمال اول وجود داره، این مخالفت با قاعده، ولی در احتمال دوم این محذور وجود نداره، اون فقط گفته میشه که شارع اینجور قبول میکنه، نه اینکه مکلف تغییرش بده. از نظر مکلف به لحاظ قصد مکلف قابل تغییر نیست، ولی در این حال شارع اینجور قبول کرده، اون که مشکلی نداره. از این جهت مخالفت با اون قاعده عقلیه پیش نیامد. فرمایش مرحوم صاحب جمهور اینه، جواب ایشون جواب نسبت به مطلب همون است که نه میگه شارع اینو حساب میکنه،
چون رکعت 3 و 4 به ما انهم ظهرون بخواهد صحیح باشد، متوقف بر این رکعت اول و دوم ظهر آورده شود.
نه دیگه این تابع
نمیشود رکعت 3 و 4،
این حکم شارع هست. حکم شارع خودشون تعبیر کرده، خودشون تعبیر کرده انقلاب شرعی، نه انقلاب حقیقی تکوینی. این که انقلاب شرعی هست، این معناش اینه که شارع این رو حساب میکنه، نه اینکه نشاره حساب میکنه، نه اینکه او تغییر داده. بعد معلومه که اونی که قسمت قبلی هست، اون که نه، اگر اختیار اگه بگیم مورد از موارد قلب هست، این میشه انقلاب شیء اما وقع علیه واقعا، و انقلاب شیء اما وقع علیه واقعا امر محالی هست، معنا نداره. چون معنا نداره روی حساب این مخالفت با قاعده در احتمال اول هست ولی در احتمال دوم نیست. جواب فرمایش مرحوم صاحب جواهر همینه که در اینجا اینکه قاعده اینکه اشیاء لا ینقلب و اما وقع علیه، این بحث به امور تکوینیه درسته، ولی در اینکه از نظر در امور اعتباریه اینکه چه چیزی مصداق نماز ظهر بشود، اختیار این با خود معتبر هست. لولا این تصرف خاص که روایات عدول باشه، شرط اینکه رکعت مصداق دو رکعت مصداق نماز ظهر باشه اینه که از حین شروع این قصد را داشته باشه، ولی این روایات عدول فرمودن که نه، با خود با قصد بعد از دو رکعت هم اون زمانی که التفات پیدا کرد به عدم اتیان به اولا، با اون زمان هم اگه این قصد بکنه، این نماز مصداق نماز ظهر میشه. اختیار این نماز ظهر قرار دادن را به خود مکلف دادن. این با توجه به این که جعل شیء کون و شیء مصداقاً این عناوین صلاتی، این تابع چون از امور اعتباری هست، تابع اعتبار معتبر هست، به حسب اعتبار معتبر به هر نحوی که معتبر قاعده حکم کرده به همون نحو واقع میشه. این انقلاب در امور واقعی نیست تا اشکال بشه که این مخالف با قاعده است. این انقلاب در امور اعتباریه، در عناوین اعتباریه، در صدق و عدم صدق عناوین اعتباریه، در مصداقیت للعناوین اعتباریه، این که در این موارد به چه صورت مصداق می شود، به چه در مصداق بودن شرطش چیه، شرطش قصد من الاول یا قصد بعدی هم موجب این میشه، این امری است که به ید خود شارع هست. روی حساب این که فرمودن که چون این دومی مخالفت با قاعده کمتری دارد، ما باید اون روایات را حمل بکنیم بر این شق دوم، این حمل روایات بر شق دوم بهتر هست چون مخالفت با قاعدهش کمتر هست، این وجهی نداره. خب اینم مربوط به مسئله بله مسئله 13، مسئله که مختصر بود در مقابل مسئله 14 که مفصل و بله بله
اگر جهات دیگر نیت مثل قصد قربت مقدم نیت،
از جهت قصد قربت اون فرمودن که همون قصد قربتی که برای نماز عصر کرده، همون قصد قربت کافیه برای اون دیگه.
وقتی انقلاب میشه به قلبه،
خب دیگه
وقتی عدول میده بعد اون قصد قربت رو متقلانه احیاب کنه
دیگه. نه دیگه همون را دیگه، همونی که نسبت به اون درکتی که خونده است، او را به قصد قربت خونده است دیگه، به قصد قربت خونده است. الان از جهت قصد قربت اون درکت نقصی نداره، که اون دو رکعتی که به قصد قربت خونده شده همونطور که به عنوان نماز عصر به قصد عصر خونده، همونطور که به عنوان نماز عصر صالح لنیه بوده، این دو رکعتی که الان تبدیل شده به عنوان نماز ظهر، جز نماز ظهر شده، واجد اون قصد قربت هست دیگه. نه دیگه قصد قربت نه دیگه، اون که نداریم، ما چنین چیزی نداریم دیگه، اون که معتبر نیست دیگه. نه دیگه، اگه این باشه که اشکالی که چنین قصد قربتی نیست. اون قصد قربت یعنی این عمل خارجی را، این شیء خارجی را، این رکعتی که اولش تکبیره هست بعدش هم قرائت رکوعه، این رکعت را به خاطر تقرب الی الله انجام بده. عنوان صلاتی عوض میشه، ولی اینکه این تکه، این قطعه خاص، این یک رکعت، این دو رکعت برای تقرب الی الله انجام شده، این که عوض نشده. این قصد و تقرب به تعبیر مرحوم محقق ثانی، این قصد و تقربی که برای این در این دو رکعت بود به عنوان نماز عصر، این همین قصد تقرب برای این دو رکعت به عنوان نماز ظهر هم صلاحیت داره دیگه، نسبت به اونم موجوده دیگه. مسئله 14 از مسائل احکام اوقات مربوط به این هست که در مواردی که شخص در بعضی از وقت معذور هست و در بعضی دیگه وقت تمکن داره، در این موارد ملاک در تنجز تکلیف، به طوری که اگر در فعلیت تکلیف و تنجز تکلیف، به طوری که اگر در وقت انجام نداد بعد از وقت قضا داشته باشد، ملاک چیه؟ مسئله 14 با مسئله 15 که برمی آید فرقش در اینه که در مسئله 14 ملاک تمکن از صلات که موضوع برای وجوب قضا هست به لحاظ اول وقت بیان می شود، در مسئله 15 ملاک در تمکن از صلات که موضوع وجوب قضا هست به لحاظ آخر وقت بیان میشه. قبل از وارد شدن در مسئله 14 یک مقدمه لازم هست، تا بر اساس این مقدمه فرمایشات مرحوم سید و اعلام دیگر در این مسئله معلوم بشه. مقدمه عبارت از اینه که در مثل نماز یومیه که وجوب او به نحو واجب موثق هست، اونی که شرط فعلیت وجوب در واجبات موثق هست اینه که مکلف تمکن داشته باشه از صرف الوجود این نماز در داخل وقت. قدرت بر ایجاد صرف الوجود کافیه. در واجبات موثق برای فعلیت وجوب لازم نیست که مکلف در تمام وقت قادر باشه. وقت نماز ظهرین اگر مثلا 5 ساعته، 7 ساعته، همین مقدار که مکلف در این 5 ساعت، در این 7 ساعت فرصتی داشته باشد که در اون فرصت بتواند این 8 رکعت نماز را با شرایط انجام بده، این کافی برای اینکه نماز ظهر بر او واجب باشه. اگه در این فرصت انجام نداد، بعدن معذور شد، خب باید قضا بکنه. در فعلیت وجوب در واجبات موثق تمکن و قدرت در تمام وقت لازم نیست، بلکه ما هو المعتبر تمکن و قدرت بر صرف وجود این واجب که مثلا دوتا نماز ظهرن باشه در این لازمه. روی این حساب در کسی در اول بله اول وقت به اندازه نیم ساعت فرصت داره برای امتثال ظهرین، ولی میداند که اگه این نیم ساعت بگذره بعد دیگه نمیتواند صلات را با شرایط انجام بده. قصد مسافرت داره، الان مثلا در وطن هست، در شهرش هست، میتواند نماز را با وضو با تمام شرایط انجام بده، ولی اگر سوار ماشین بشه یا بعد سوار وسیله دیگه بشه در مسافرت امکان این نیست. تیمم نه مثلا بله وضو نه تمکن از وضو داره، نه تمکن از تیمم یا سایر شرایط صلاتی را تمکن نداره. خب اینجا همین مقدار که تمکن در نیم ساعت هست کافی است برای اینکه تنجس پیدا کنه وجوب بر او. اگه این شخص بداند که بعد از این نیم ساعت دیگه تمکنش از بین می رود، عذر تاری میشه، بر او مبادرت به این صلات لازمه، باید الان انجام بده، نمیتونه این را بذاره برای بعد. تکلیفا لازمه که الان انجام بده، اگر اسیان کرد بعدش باید قضا بکنه دیگه، نمیتونه بگه در بقیه وقت 4 ساعت و نیم دیگر 6 ساعت و نیم دیگر که اکثر وقت باشه من چون تمکن نداشتم پس نماز بر من واجب نباشه. نه، اینجا نماز وجوب داره. در این خصوصیت واجبات مبسط اینه، با توجه به اینکه در واجبات مبسط تمکن از صرف الوجود این مأمورون به در وقت کافی برای فعلیت وجوب و تنجز وجوب، در مسئله 14 بحث در اینه که این تمکن از صرف الوجود نماز مثل نماز ظهرین به چه چیزی حاصل میشه. اگر خود مثلا نماز ظهر مثلا 8 رکعتش 8 دقیقه فرصت بخواهد، مقدمات او هم مثلا فرض کنیم بعضی از مقدماتش که مثلا وضو باشه مثلا حالا با مثال دیگه 2 دقیقه مثلا فرصت بخواهد، بقیه مقدماتش مثلا 10 دقیقه فرصت میخواهد، آیا اونی که مصداق اونی که ملاک در تمکن از صرف الوجود هست اون مقدار از وقتی هست که شخص خود رکعات نماز رو انجام میدهد که 8 دقیقه باشه، یا اون وقتی هست که رکعات نماز را انجام بدهد با خصوص طهارت از حدث که مثلا 10 دقیقه باشه، یا رکعات نماز را انجام بده با رعایت همه شرایط که غیر از او باشه، مثلا تحصیل ساتر، غیر از اینها تحصیل ثوب طاهر، امثال اینها که مثلا مجموعا 20 دقیقه است. این تمکن از صرف الوجود به چه ملاک در تمکن از صرف الوجود چه چیزی هست؟ این مسئله هم در مورد حیض موضوع پیدا میکنه، هم در مورد غیر حیض از اعذار دیگر مثل جنون و امثال اغما امثال اینها موضوع پیدا میکنه. خب در اونجا بله در مواردی که شخص اول وقت متمکن بود مصداق معذور نبود، بعد از وقت عذر تاری شد، اینجا آیا قضا واجب هست یا قضا واجب نیست؟ مسئله 14 برای بیان این اومده که ملاک در تمکن از صرف الوجود چیه. اگر کسی مثلا بعد از 8 دقیقه از اول ظهر این مجنون شد یا حیض برای زن پیدا شد، آیا اینجا قضا واجبه چون تمکن از خود رکعات را داشت ولو تمکن از طهارت را نداشت، تحصیل طهارت را نداشت، تمکن از بقیه، یا اینکه واجب نیست؟ در جایی را که مثلا 10 دقیقه باشه که تمکن از رکعات و طهارت از حدث را داشت ولی نسبت بقیه تمکن نداشت، آیا اینجا قضا واجب است یا قضا واجب نیست؟ این در این مسئله اقوالی هست. خود مرحوم سید در متن عروه در مسئله 14 فرموده که از فرمایش مرحوم سید استفاده میشه که اونی که ملاک هست در تمکنی که موضوع تمکن از خلق الوجود که موجب فعلیت به در نتیجه موضوع برای وجوب قضا هست، تمکن از خود رکعات نماز اون مقدار از زمانی است که هم یسع وسعت دارد برای خود رکعات نماز و هم برای مقدمات او، من الطهاره و غیر طهاره، برای همه لازم باشه. این اگه این مقدار وقت داشته باشه ثم تر العذر، اینجا قضا واجبه، ولی اگر کمتر از این مقدار وقت داشته باشه قضا واجب نیست. فرمودن اذا مضى من اول الوقت، مقدار و اداء صلات از نظر زمانی اگر بگذرد به مقدار زمانی زمان انجام دادن خود نماز، به حسب حالهی فی ذلک الوقت من از سفر و الحضر و تیمم و الوضوء و المرض و صحه و نحو ذلک، با توجه به مقدماتی هم که داره، مقدمات هم به حسب حال مختلفه. کسی که تمکن از وضوء و غسل نداره، وظیفه او تیممه، وقت برای تیمم اگه داشته باشه اون ملاک. اگر مضى من اول الوقت این مقدار، ثم حصل احد الاعذار المانع من التکلیف به صلات کل جنون و الهیز و الاغما وجب علیه القضا، در اینجا قضا واجبه، باید این مقدار بگذره. و الا اگر این مقدار از زمان نگذشته عذر تاری بشه، مثلا گفتیم مقدار زمان برای شخص حاضر فرض کردیم 20 دقیقه است، اگر 20 دقیقه نگذشته عذر تاری بشه دیگه قضا بر اون جا واجب نیست. و الا لم یجب قضا. خب این از جهت این مناط بیان شده برای اینکه آیا قضا واجبه یا قضا واجب نیست. این مناط همونطور که در وجوب قضا اثر داره، در وجوب مبادرت به صلات هم اثر داره. روی این حساب اگه کسی قبل از اینکه وقت نماز بیاید، از همون قبل از وقت میداند که مثلا بعد از 20 دقیقه از اذان این عذر برای او تاری میشه، برش لازم میشه که مبادرت بکنه به صلات. این منات تمکن به لحاظ اثر مبادرت هم اثرش را مرحوم سید بیان کرده. فرموده و این علمه به حدوث العوض قبلهو، یعنی قبل از حدوث عوض یا قبل از وقت میداند که عوض بعد از این 20 دقیقه حاصل میشه، تا 20 دقیقه فقط فرصت داره، بعد از 20 دقیقه عوض حاصل میشه، وجبه بله. و کان لهو حاضر مقدار، این مقدار فرصت را داره، ولی بعد از این مقدار عوض تاری میشه، وجبه تل مبادرتو الاسفلات، مبادرت هم لازم. و علا ما ذکرنا، با توجه به این که ما ملاک در تمکن از صرف الوجود که موضوع وجوب القضا هست و موضوع وجوب مبادرت هست، با توجه به این اختیاری که ما کردیم در منات تمکن از صرف الوجود، بنابر این مبنایی که ما اختیار کردیم، فإنکان تمام المقدمات حاصلتن فی اول الوقت یکفی، اگه همه مقدمات در اول وقت حاصل باشه، خب شخصی که متوضع هست همه شرایط را داره، برای نماز در این ظرف 8 دقیقه بیشتر احتیاج نداره. در جایی که مقدمات حاصل هست 8 دقیقه اگر بگذرد و عذرتاری بشه، اینجا قضا واجب میشه. فإنکان تمام المقدمات حاصلتن فی اول الوقت یکفی مضی و مقدار اربع رکعات لظهر، برای وجوب قضاء ظهر فقط، و ثمانیه لها معل عصر، 8 رکعت مثلا برای قضاء ظهر و عصر معن، و فی سفر یکفی مقدار رکعتین لظهر و اربع لظهرین، و هاکذا به نسبت الی المغرب و العشا. این در فرضی که مقدمات حاصل باشه در اون شخصی که برای او بعد در وسط وقت عذر پیدا میشه. و این لم تکن المقدمات، اگه همه مقدمات یا بعضی از مقدمات غیر حاصل بود، فاقد مقدمات بود، لابد من مضی مقدار صلات و تحصیل تلک المقدمات، اون مقداری که برای تحصیل مقدمات لازمه اینه. فرمودن مختار ما در این بحث که منات تمکن از صرف الوجود که موضوع وجوب قضا هست چه چیزی هست، مختار ما اینه. در مقابل این قول ما ذهب بعضهم الى کفایت مضی مقدار طهارت و صلات فی الوجوب. بعضی گفتن تمکن از صرف الوجود به اینه که وقت برای رکعات به اضافه طهارت داشته باشه، بقیه شرایط لازم نیست، وقت داشتن برای بقیه شرایط لازم نیست. روی این حساب حتی اگر مقدمات حاصل نباشد، همین مقدار مثلا برای وجوب ظهره 12 دقیقه مثلا باشه که 8 دقیقه برای خود اونها، 4 دقیقه مثلا برای خصوص طهارت کافیه دیگه. کفایت مضی مقدار طهارت و صلات فی الوجوب و ان لم تکن سایر المقدمات حاصلتن و الاقوا الاول. اقوا هم قول اوله که وجود فرصت برای صلات به اضافه مقدمات ملاکه، نه صلات به اضافه خصوص طهارت. این فرموده اقوا اینه و امکان حاصل قول احوال. اقوا که اون شد این قول احوال، احتیاط میشه احتیاط استحبابی. این نظر مرحوم سید. ولی محشین عروه در اینجا اقوالشون مختلفه. بعضی از معلقین عروه در اینجا چون نظر مرحوم سید را قبول داشتن، دیگه حاشیه به عبارت مرحوم سید در اینجا نزدن، مثل مرحوم ناینی، مرحوم های بروجردی، مرحوم امام، در اینجا تعلیقه به کلام سید نزدن، حرف مرحوم سید را قبول کردن که ملاک همون تمکن از زکاعت صلات با تمام مقدماته. ولی بقیه اعلام در نسبت به عبارت مرحوم سید در اینجا تعلیق زدن، یعنی نظر مرحوم سید را قبول نکردن. بله، قول دوم در این مسئله همونی است که بله مرحوم سید اشاره کرده که تمکن از رکعات صلات به اضافه خصوص طهارت باشه، به اضافه خصوص طهارت باشه. این قول دوم در مسئله که مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم همونی که مرحوم سید در متن اشاره کرده که اهوت استحبابی قرار داده، عده از محققین مثل مرحوم سید اصفهانی، مرحوم آقای خانسالی، اینا فرمودن که همین قولی که شما اهوت استحبابی قرار دادی این اقوا همینه. این اعلام این قول دوم را قائل شدن. مرحوم محقق عراقی هم به احتیاط واجب این را ملاک قرار داده، فتوا نداره ولی به احتیاط واجب این را ملاک قرار داده. قول سوم در مسئله اینه که تمام الملاک درک رکعات صلات، زمانی است که بتونه خود رکعات صلات را انجام بده، نه رعایت طهارت لازمه، وجود وقت برای تحصیل طهارت لازمه، نه وجود وقت برای سایر مقدمات لازمه. این قول سوم در مسئله که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول هستند که در وجوب قضا همین 8 دقیقه که فرصت داشته باشه برای وجوب قضا دوتا نماز کافیه. این قول سوم در مسئله است، تفصیل هم ندادن. یه قول چهارمی هم در مسئله وجود داره که تفصیل دادن بین حیض و غیر حیض، بین عضوی که از جهت حیض باشه و غیر حیض. در غیر حیض همون مختار مرحوم آقای حکیم رو قبول کردن که در غیر عضو تمام الملاک درک خود رکعات صلاته، ولی در مورد حیض باید علاوه بر زمانی که درک رکعات لازم هست وقت برای تحصیل طهارت هم داشته باشه، مثل مرحوم محقق حائری در تعلیقه عروه، مرحوم آقای گلبایگانی، مرحوم آقای خویی. این قول چهارم را ملتزم شدن، بین حیض و غیره تفصیل دادن. در حیض فرمودن وقت لتحصیل طهاره لازمه، ولی در غیر حیض گفتن نه، همون وقت برای درک رکعات لازم. این هم اختلاف اقوالی که در مسئله وجود داره. حالا برای اینکه مسئله با تمام جوانبش بررسی بشه، بحث در این مسئله 14 در دو تا مقام مطرح میشه. مقام اول اینی که مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از دلیل خاص در تعیین ملاک تمکن من سلف الوجود چه چیزی هست. مقام دوم اینه که بله، آیا در ادله عذر برخلاف در ادله عذری که نسبت به صلات وارد شده مثل هی و غیر جنون و امثال اینها، آیا در ادله عذر مطلبی برخلاف مقتضای قواعد عامه بیان شده است یا چیزی برخلاف او بیان نشده و همون مقتضای قواعد عامه باید ملتزم بشیم. و مقام دوم هم مقتضای ادله عذر هست، ادله خاصی که در مورد اعذار وارد شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.